بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. إشكال سوم را تكرار کنیم تا بیام إشكال چهارم. إشكال سوم این بود که آخر سند اثر شرعی دارد، چون صفار قول امام عسکری را نقل می کند، اما اول سند که صدوق باشد، صدوق قول کلینی را نقل می کند و قول کلینی اثر شرعی ندارد. در جواب چه گفتیم؟ گفتیم لازم نیست که هر تک تک اثری داشته باشد، اگر مجموع ما را به قول امام برساند کافیه. یک کلمه جامعی را گفتم، عرض کردم همه مقداری که تعبد لغو نباشد. تعبد به این که قول صدق حجته، این لغو نیست. چرا؟ ما را به قول عسکری هدایت می کند. چهارم سومه، اما به اضافه گفت نه آقا، جناب قول صدوق هم اثر شرعی دارد. اون چنان نیست که قول صدوق اثر شرعی نداشته باشد، اما اشکالش این است که یلزم ان یکون الحکم جزء الموضوع. صدق صدوق معنی چیه؟ یعنی صدق قول المخبر اثرش چیه؟ اثرش صدق العادله. صدق قول المخبر به نام صدوق، چرا؟ اثرش چیه؟ اثرش همان تصدیق عادله. یلزم ان یکون الحکم جزء الموضوع. صدق حکمه، قول صدوق، قول صدوق چیه؟ اثرش چیه؟ صدق العادله. دیروز ما جواب گفتیم که به شما گفته که قول صدوق اثرش صدق العادله. همین مقداری که قول صدوق پلکان است برای قول امام، این برای ما کافیه. شما آمدید یه چیزی را بر ما الزامی کردی، گفتید قول صدوق اثرش صدق العادله، یلزم ان یکون الحکم جزء الموضوع. این را ما در چهارم گفتیم. مرحوم آقای آخوند آمده جوابهای دم دستی را داده. این البته کلمه من اهانت نیست، فقط میخوام واقع را بگم که این نوع جوابها جوابهای اصولی، جوابهای واقعی نیست. اول جوابی که آمده گفته فرق است بین این که قضیه طبیعیه باشد و بین این که قضیه حقیقیه باشد. آقای قدرتی میگه من نفهمیدم فرق قضیه طبیعیه با قضیه حقیقیه چیه؟ در قضایای طبیعیه حکم روی طبیعت میرود، النار حارتون. اما در قضایای حقیقیه حکم روی افراد میرود در طول زمان. یه عبارتی در مبسوط هست، اون عبارت حفظ کنید. صدق خبر مخبر له زی اثر، صدق قول مخبر که صدق باشد، صدق قول مخبر زی اثر دارای اثر. اگر کلمه زی اثر باشد این قضیه حقیقی است، چون زی اشاره به این آن. اما ما معتقدیم طبیعت الاثر، صدق قول المخبر له طبیعت الاثر، که در طبیعت الاثر به مصداق نظری نیست. این تانجا کفایه است. این چه شد؟ این کان کل خلیل فکل خلیل و الا فک یونس. اگر بگه زی اثر مشکل هست، اما اگر بگیم طبیعت الاثر مشکل نیست. یه توضیح میخواد، توضیحش را آقای منصوریانفر نوشته بود و آورد. اون این است که اگر بگه زی اثر افراد را شامل حتی صدق العادل را هم شاهد می شود، شامل می شود موقع یعود الاشکال. اگر بگه زی اثر قضیتون حقیقیتون افراد را شامله، از اون جمله افراد یکی کدومه؟ طبیعت الاثره که چیزی صدق العادله و عادل اشکال. یلزم ان یکون الحکم جزء الموضوع. اما اگر بگه طبیعت الاثر کار با افراد ندارد، لا یلزم ان یکون الحکم جزء الموضوع. فقط آقایان فرق بگذارند بین قضایای طبیعیه و بین قضایای حقیقیه. در حقیقیه اشاره به افراده، اشاره به افراد کل انسان ناطق. اما در قضایای طبیعیه کار با افراد نداریم. اگر بگیم زی اثر اشکال وارده، زی اشاره به افراده، یکی از اون افراد صدق العادله، یلزم ان یکون الحکم جزء الموضوع. اما اگر بگیم طبیعت الاثر، چشم من را میبندیم، کار با افراد نداریم. چون کار با افراد نداریم دیگه مشکلی نیست. این یه جواب. جواب دوم، جواب دیگری است. اون این است که میگد ولو صدق العادل این مورد را نمیگیرد، اما گاهی چیزی هست که مورد نیست اما مناطن هست. ممکنه بگیم مورد از این موارد است که قضیه شامل حال اینجا نیست به دلالت لفظیه، اما به دلالت مناطیه هست. یه مثال میزنیم: کل کلامی صادق. این کلی که من میگم خود این قضیه را هم شامله؟ نه. آره قدرت اشتباه کردی، شامل نیست. چرا؟ چون هنوز کامل نشده، کلام نشده. کل کلامی صادق خودش شامل نیست. وقتی من میگم کل، هنوز جمله درست نشده، شامل نیست. به دلالت لفظیه شامل نیست، اما مناطن شامله. کل کلامی صادق، حتی این هم صادقه کل کلام. بس گاهی هست که دلالت لفظیه نیست اما دلالت مناطقیه هست. اینن اینجا میگه بله، صدق خبر، صدق کلام مخبر زی اثر صدق را شامل نیست، چون اگر شامل باشد یلزم ان یکون الحکم جز الموضوع. اما مناطن شامله. اگه فرق بین صد تصدیق عادل و بین سایر آثار، اگر سایر آثار را مرتب بکنیم این را هم مرتب بکنیم. بنابراین زی اثر ولو خود صدق را شامل نیست به دلالت لفظیه، اما مناطن شامله. جواب سومش آسانه، میگن عدم الفرق، اجماع داریم عدم الفرق بین تصدیق، بین صدق العادل و بین سایر آثار. تم الکلام حول الاشکال الرابع. جواب من جواب راسته است، روشنه. اصلا ما لازم نیست که در هر تک تک اثری داشته باشیم، اما جواب مرحوم خراسان علمی تره اما واقع گرانیست. اولش این شد که فرق بگذارم بین طبیعت الاثر و زی اثر. زی اثر باشد مشکل پیدا میکنه، اما طبیعت الاثر باشد مشکل پیدا نمیکنه، چون در اولی نظر به مصادیقه اما در دومی نظر به مصادیق نیست. جواب دوم گفت بله، ممکنه قضیه به دلالت لفظیه خودش شامل نباشه، مناطن شامل باشه، مثل کل کلامی صادق. اینجا هم ممکنه بگیم صدق خبر مخبر زی اثر، صدق العادل شامل نیست چون مشکل پیدا میکنه، اما مناطن شامله. جواب سوم لا فرق اجماعا بین هازا و بین سایر الاثار. الاشکال الخامس اینه بگیم اشکالات تمام میشه. اشکال خامس چه بگیم؟ اشکال خامس عنوانه چه بگیم؟ یلزم کون الحکم محدثن للموضوع، یلزم کون الحکم محدثن للموضوع، یلزم کون الحکم محدثن للموضوع. آقایان میدونید که حکم نمیتواند موضوع ساز باشد، موضوع باید قبلا باشد حکم سوارش بشه، و الا حکم معنا ندارد موضوع را بسازد. یه مثال میزنم، کیف عرض نمیتوند جوهر را بسازد، قبلا باید جوهر باشد تا کیف سوارش باشه، سواد بیان سوارش باشه. اگر بگیم آیه نبع و سایر ادله اخبار مع الواسطه را میگیرد، یلزم ان یکون الحکما محدثن للموضوع. چطور؟ صدق صدوق، با تصدیق صدوق چه ثابت میشود؟ با تصدیق صدوق چه ثابت میشود؟ تکان بخور، قول کلینی، یلزم ان یکون الحکما محدثن للموضوع، که قول کلینی باشه. بنابراین شما که صدوق را تصدیق کردی، یلزم که قول کلینی ثابت بشود، یلزم ان یکون الحکم صدق العادل، بگو محدثن للموضوع قول کلینی. اصلا جعفر اشکال روشن شد؟ روشن شد براتون؟ خب جواب این است که اگر عرض کنم خدمتتون که کاستون مگر یکی را دعوت کرده بودم برای نهار، گفت براتون من چرا کباب بپزم یا آبگوش، گفت مگر ظرفت یکیه، هر دو را بپز برای ما. این از این قبیله، این مستشکر خیار کرده که در دنیا یه دونه صدق العادل داره. بابا نه، صدق العادل بالا سر صدوقه، صدق العادل بالا سر کلینیه، صدق العادل بالا سر جناب صفاره، همه اینها خودشون صدق العادل دارن. قول صدوق محدث موضوع خودش نیست، بلکه کاشف از موضوع صدق دومه. صدق دوم موضوع که کشف میکنه. این آدم خیار کرده که در دنیا یه دونه صدق العادل داریم، گفت یلزم ان یکون الحکم محدثن للموضوع، اما توجه نکرده که هر کدام از این عادلها بالا سرشون صدق العادله. تصدیق صدوق موضوع خودش را ثابت نمی کنه، موضوع حکم دوم را ثابت می کند و به اصطلاح پرده بر می دارد از موضوع دوم. اینم جوابشه. آیا آخوند آمده در اینجا همون جوابهای قبلی را تکرار کرده؟ اما نیازی به اونها نیست، این خیلی جواب روشن. تمر کلام و فی الاشکالات الخمسه حول الاحادیث بالواسطه، پنج تا اشکال تمام شد. ولی من می دونم آسر جعفر میگه آقا جان این پنج اشکال را دو مرتبه برای من خلاصه کن. اجازه میدید پنج اشکال را دو مرتبه خلاصه کنیم؟ اون اولی دومی را احتیاج نیش بگیم، اولی دومی که میگم خبر تعبدی لازم نیست، باید خبر وجدانی باشه، اول دوم را نمیگیم. اجازه میدید سوم و چهارم و پنجم را تکرار کنیم. شما فقط نظرتون به من باشه. سوم میگفت که صدق العادل قول صدق را شامل نیست، قول صدق اثر شرعی ندارد، اثر شرعی مال صفاره. در جواب چه گفتیم؟ گفتیم اثر شرعی نداشته باشد، همین مقداره که پلکان اثر کافیه. اشکال چهارم چه بود؟ گفت چرا اثر دارد اما اثرش تصدیق عادله، یلزم ان یکون الحکم جزء الموضوع، ان یکون الحکم جزء الموضوع. صدق صدوق چرا؟ چون صدوق صد تصدیق عادل داره. صدق صدوق چرا؟ لکونهی تصدیقن للعاده. حکم جزء موضوع میشه. در جواب گفتم اصلا لازم نیست که قول صدوق اثر داشته باشد، همین مقداره که پلکان کافیه. چهارم چه پنجم چه بود آیه قدرتی؟ یلزم ان یکون الحکما محدثن للموضوع قول کلینی را. گفتم نه، کشف از قول کلینی میکند. خود کلینی علاوه بر تصدیق صدوق خودش صدق العادل بالا سرش هست. تمر کلام و فل اشکالات الخمسه. اونی که من درخواست میکنم رسائل را مباحثه کنید اینجا را، کفاگر هم مباحثه کنید ببینید کدام اشکالها را آوردن کدام را نیاوردن. در رسائل ستا هست، در کفاگر هم ستا و چهارتا هست، پنجتا را ما یک جا گفتیم. الآیت الثانیه آیه دوم، آیه اول تمام شد، الآیت الثانیه. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، فلولا نفر من كل فرقه طائفه لیتفقهوا في الدین ولینذروا قومهم اذا رجعوا الیهم لعلهم يحذرون. آیه دوم، آیه نفر. بعدنم آیه کتمان میاد، بعدنم آیه سؤال میاد، آیات چهارگانه. اصولا ظاهر این آیه این است که کار باید تقسیم کار بشود. جامعه اگر بخواهد خود اداره باشد باید کار را تقسیم کنه. همه نمیتونن طلبه بشه، همه نمیتونن عرض کنم مهندس بشه، همه نمیتونن دانوا باشد، باید کارها تقسیم بشمد. و رضا میگه ما کان المؤمنون لینفروا کافه، همه نمیتونن کوچ کنن، باید گروهی کوچ کنن، تفقه کنن، برگردن قوم خودشون را نصیحت کنن. این هدف آیه است. آیه جزء آیات جهاده. اگر آیان سوره مبارکه توبه را بخوانن، آیه مربوط به جهاده، ما قبل ما بعد، آیه جهاده. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، یا ایها الذین آمنوا قاتل الذین یلونکم من الکفار ولیجدوا فیکم غلظه و اعلموا ان الله مع المتقین. جاهد جزء آیات جهاده. بنابراین ما اگر بخواهیم آیه را معنا کنیم باید این سیاق را هم حفظ کنیم، سیاق آیه را حفظ کنیم. سیاق آیه راجع به جهاده. آیه را چهار جور تفسیر کردن، چهار جور. ما امروز قسم اولش را میخونیم، اون سه معنی دیگر را برای فردا واگذار میکنیم. المعنی الاول، معنای اول این است که این آیه راجع به جهاده. میگن ما سیاق را حفظ میکنیم، اون این است که این آیه ناظر به عامت المسلمینه. اگر نوشتم المدینه و من حولکم، یعنی عامت المسلمین، خدا به پیغمبر میگه یا رسول الله همه مسلمان، همه مؤمنین که در مدینه و اطراف مدینه هستند، تا برسد به عراق، تا برسد به شام، همه نمیتونن عرض کنم خدمت که برن به جهاد. باید گروهی برون به جهاد، برگردن قوم خودشون را انذار کنن. سیاق را حفظ میکنند، سیاق را. البته میرسیم، همه نمیتونن جهاد برون، گروهی باید از همین جمعیت برون با کفار بگردن به جنگن، به اونجا متفقه بشون، برگردن قوم خودشون را انذار کنن. مراد از توقف آقای محمود، مراد از توقف در اینجا ایمانشون را ببرن بالا، بگن وای ما رفتیم با کفار جنگیدیم، این آیات خدایی شامل حال ما شد. خداوند عالم پشتیبان مؤمنینه. کم من فئه قلیله غلبت فعتن کسیر، اینا با چشمشون ببینن برگردن در میان قومشون کافر منافقه، بگن منافقها کافرها، ما در جهاد با کفار قدرت خدا را حقانیت اسلام را دیدیم، شماها آدم بشوید، شماها مؤمن بشوید، شما هم ایمان بیارید. میگن معنی آیه اینه. البته این معنا یک امتیازی دارد. اینجور اگر تفسیر کنیم دو تا امتیاز دارد. یک امتیاز خودمه، اولا سیاق آیات را حفظ کردیم، آیه نبردم از آیات جهاد بیرون جز آیات جهاده. یا ایها الذین آمنوا قاتلوا الذین یدونکم من الکفار ولیجدوا فیکم غلظه، حفظ کردیم. اون این است که همه مؤمنین که در مدینه و اطراف مدینه برود تا عراق و شام، همه نمیتونن برن جهاد، ادهی برون جهاد، در جهاد آیات الهی را ببینن، حقانیت اسلام را ببینن که کم من فئت قلیله غلبت فئت کثیره، برگردن این باقی مانده پسمانده های کافر و منافق را هدایت کنن. این دوتا قدرت دارد، دوتا امتیاز دارد. الامتیاز الاول حفظ سیاق، الامتیاز ثانی تمام زمائر به یک جا برمیگردد، تمام زمائر به یک جا برمیگردد، به نافرین برمیگردد نه به متخلفین، به نافرین برمیگردد نه به متخلفین. بگرهای را فلولا نفر من کل فرقت منهم طائفه، ست زمیر، لیتفقه نافرین، ولینظر نافرین، قوم هم نافرین، سه تا ضمیر داریم، هر سه ضمیر برمیگرد به نافرین. یا ایها الذین آمدوا لولا نفر من کل فرقت منهم طائفه، همه برمیگردد به طائفه. طائفه اسمش چیه؟ نافرین. فلولا نفر من کل فرقت منهم طائفه لیتفقهوا، یعنی طائفه، ولینظروا طائفه، قوم هم طائفه. بخلاف معانی آینده، در معانی آینده دچار اختلاف زمائر خواهم بود، برخی برمیگردد به نافرین، برخی برمیگردد به متخلفین. اینجوری که اگر معنا کنیم زمائر را به یک جا برمیگردد، ولی یتفقهوا یعنی نافرین، ولینظروا نافرین، قوم هم هم یعنی قوم نافرین. و مراد از تفقه آیات الهی، عظمت الهی، حقانیت اسلام را جنگ ها ببینن. این معنا دوتا امتیاز دارد، اولا هم سیاق محفوظه، هم وحدت مرجع محفوظه. اما یه دونه اشکال واضح دارد، تفقه در دین، دین را یاد بگیرن تفهم در دینه، یعنی احکام الهی را یاد بگیرن، قرآن را یاد بگیرن، معارف را یاد بگیرن، آیات خدا را در جهاد ببینن که یک علی ابن ابی طالب توانست یک لشکری را از قرآن مغلوب کند. این تفقه در دین نیست که ایمان برود بادا، این تفقه در دین نیست، تفقه در دین فهم دینه. بنابراین این معنا با کلمه تفقه سازگار نیست. شما تفقه الفقه فی لغت الفهم، از این که رفته باب تفعل، یعنی عمق در دین پیدا کنند. تفقه در دین، دین عبارت است از معارف و احکام، در معارف تفقه پیدا کنند، در احکامم تفقه، بروند جهاد در آنجا ببینند که مسلمانانی که 10 نفرند به 200 نفر غلبه میکنند. این تفقه در دین نیست، این آیات خدا را دیدن، قدرت خدا را دیدن. تفقه در دین معارف را یاد گرفتن، احکام. بنابراین با اینکه دو تا امتیاز دارد با کلمه تفقه سازگار نیست. تمر کلامو فل معنا الاول که دو امتیاز داشت اما با کلمه تفقه در دین ندار. قبل از آنه که معنی دوم و سوم و چهارم را فردا بگیم یه نکته را بگیم. خدا رحمت کند مرحوم بروجردی در مسجد عشق علی که برای ما اصول می فرمودن حتی می گفت از نظر من تفقه در دین خبر واحد را نمی گیره. خبر واحد تفقه نیست. خبر واحد تفقه یک نوع عالمانه بحث کردن، عالمانه فکر کردن، محققانه فکر کردن. گفت با کلمه تفقه اجتهاد مناسبه، نه خبر واحد. ایشون هم این دکتره میگفت. حالا این دکتره برسیم ببینم تا چه مقدار میشود حلش کرد. من معنی دوم و سوم و چهارم را نمیگم. امشب شما یک مطالعه کنید، فردا ببینیم یکی را میتونم انتخاب کنم یا نه. ان شاء الله تبارک و تعالی.